از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.
دانشکده، این برنامه اخلاق در ورزش.
به نام او که حق است و امید، به نام خدا. مردم عزیز ایران سلام. خانم ها آقایان، خوش آمدید به دانشکده. این برنامه با محوریت اخلاق در ورزش شما تقدیم میشه. ورزش وقتی به حرفه‌ای بودن نزدیکتر میشه، رقابت‌ها هم تنگاتنگ‌تر شده و ورزشکاران هم برای رسیدن به برتری با هم رقابت می‌کنن. همین موضوع هیجان رو در مسابقات ورزشی به وجود میاره که در نهایت نتیجه مسابقات به برتری اشخاص و تیم‌ها میرسه و قهرمان‌ها با گرفتن مدال و نشان و کسب امتیاز تلاش می‌کنن از هم پیشی بگیرن. بعد از پایان مسابقه نتایج نشون میده که کدوم ورزشکار و کدوم تیم برنده میدون هست، به طوری که این نتیجه که مشخص میکنه چه کسی شرایط بهتری رو برای اول شدن داره، بهانه برای صحبت در خصوص پذیرش نتایج در رقابت ها. و اما کارشناس محترم برنامه که در استودیو حضور دارند، آقای مهندس فتحی پور، پژوهشگر قرآنی، درود بر شما و خوش آمدید به این برنامه از دانشکده که با محوریت اخلاق در ورزش تقدیم دوستان شنوندمون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما سرکار خانم محمود و همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و درود دارم. خدا را سپاسگزارم این توفیق هست که بتونم در این برنامه حضور داشته باشم.
بله، متشکرم از شما که زمانتون رو در اختیار دانشکده با محوریت اخلاق در ورزش قرار میدید. و خب معمولا موضوعاتی که مطرح میشه موضوعاتیه که شاید در نگاه اول خیلی ساده باشه و همه بدونیم، اما نکاتی رو شما مطرح میکنید، نکاتی رو میبینید که به نظر من از ذهنها دوره، شاید خیلی بهش فکر نمیشه، خیلی دیده نمیشه. اگر دیدم شد فضای ورزشی ما و به کل شاید در تمام دنیا در بحث ورزش فضای قشنگتر، جذابتر و بهتر از آن چیزی بود که در حال حاضر هست. یکی از این موضوعات پذیرش نتیجه ها و اتفاقاتی که در یک رویداد ورزشی میفته. من به عنوان یک ورزشکار یا پیروز از میدان بیرون میام یا پیروز نیستم. حالا این میدان میتونه هر بخشی از فضای ورزشی باشه، اما واقعا در عمل و در اجرا پذیرش اینها سخت. آقای مهندس
اجازه بدید یه مقدار خودمون رو در جای اون کسانی که از یک مسابقه در واقع شکست می‌خورن قرار بدیم، ببینیم چه حسی پیدا می‌کنیم. البته من خودم این رو اولین شاید مواجهه من با شکست در میادین ورزشی برمیگرده به سال اول راهنمایی بودم، تو مسابقات بسکتبال شرکت می‌کردیم، بعد همه تیم‌ها رو زدیم و این طرف اون طرف دیگه خلاص اومدیم به مرحله استانی بود. مرحله استانی رسیدیم به فینال مسابقات نهایی و سر یک پرتاب سه امتیازی ما واگذار کردیم، یعنی باختیم. خیلی تلخ بود، خیلی تلخ بود.
سخت واقعا.
آره. حالا عرض میکنم، من میگم معمولا بذاریم خودمون تو اون جایگاه، اصلا یه حس خیلی بدی داشتیم، واقعا بغضمون ترکیم. واقعا بچه سالم بودیم دیگه، مثلا اول راهنمایی چه سنی داشتیم؟ 12-13 سالمون بود. چه مثلا حالت ناراحتی و این حرفا اومدیم و خاطرم هست مربی ما یه حرف خیلی قشنگی زد، اون موقع هنوز تو ذهنم هست، اومد نگاه کرد گفتش که، حالا همه بچه ها این طرف اون طرف ناراحت و قنباب کرده بودیم اینا، گفتش که چتونه؟ بعد حالا ما همه عشق و ناله و گریه و ما فقط سر یه سه امتیاز، واقعا فقط سر یه سه امتیاز، یعنی طرف یه سه امتیازی پرت کرد، ما دو امتیاز جلو بودیم، یه سه امتیاز، یک امتیاز باعث شد که ما واگذار کردیم مسابقه رو. بعد مربی ما گفتش که خب اونا از این زمان بهترین استفاده رو بردن. خب ما هم گفتیم بله، که خب حرفه‌ای تر عمل کردن. این کلید واژه حرفه‌ای تر عمل کردن خیلی تو ذهن من نشست. شما تصور کنید از اون سال من هنوز این مطلب تو ذهنم تو گوشم زنگ میزنه که خونه از زمانشون بهتر استفاده کردن، حرفه‌ای تر عمل کردن. بعدش که اومدیم بیرون من فکر میکردم که خب راست میگه، حرفه‌ای تر عمل کردن، یعنی شاید ما یه خورده دوچار هیجان شدیم، خطاهامون بیشتر شد، اونا خطاشون کمتر بود. خب پس باید احترام بذاریم به حرفه‌ای تر عمل کردن اونها، یعنی تو هم باید بلند شیم براشون دستم بزنیم و بگیم خیلی خوبه، و از اون طرف به این سمت حرکت بکنیم که ما هم حرفه‌ای تر عمل کنیم. یعنی ابتدای این داستان اگر ما بپذیریم که طرف مقابل ما، حریف ما چرا پیروز شد، نه به معنای خشونت و خشم و ناراحتی و افسردگی و دیگه تموم کار، اصلا دیگه دنبال اون ورزش بذاریم کنار، نه، چه اتفاقی باعث شد که او از ما بهتر عمل کرد. اگر اینطوری نگاه کنیم، در حقیقت من اومدم نقاط قوت او رو بررسی کردم و دلیل برتری او رو پذیرفتم. خیلی حرفه‌ای هم برخورد کردم، یعنی اومدم گفتم بله، من تو اینجا قبول کردم که شما حرفه‌ای تر بودید، حالا دیگه این خود من هستم که برم چیکار کنم که بتونم رشد بکنم. این یه نکته خیلی مهم داره که ما در مسابقات، حالا فارغ از اون اعمال نظرهایی که ممکنه بشه یا نشه، من الان به اونها کاری ندارم، فرض میکنیم که مسابقات جوانمردانه است و همه چی قواعدش درست رفتار داره میشه، یعنی انجام میشه، بپذیریم که بله اگه حرفه‌ای عمل کردن، خود توانمندیش بیشتر بوده، یه تمرینش بیشتر بوده، هماهنگیشون بیشتر بوده و شاید ما هماهنگیمون کمتر بوده، شاید ما عجولتر بودیم. شما الان تو مسابقات فوتبال نگاه بکنید، حالا اون عزیزانی که بحث فوتبال خیلی دنبال میکنن و تقریبا هم بیشتر بر سر زبان هاست، بعضی از مواقع تو همین مسابقات تیم ملی خودمون ما میفهمیم مثلا مسابقه در برابر چه میدونم ژاپن، خب خیلی بد عمل کردیم، یعنی اونا منسجم تر بودن تا ما، برعکس توی مسابقه دیگه انصافا ما خیلی خوب کار کردیم. یعنی باید در نظر بگیریم هر کی بهتر کار بکنه نتیجهشو میگیره.
بله،
یه تعبیری تو قرآن هست، من میخوام اینو بگم دوستان در نظر داشته باشن، ولن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا، در قرآن هست. از سنت های الهی اینه هر کس در هر کاری تلاش بیشتری بکنه جایگاه بالاتری قرار میگیره، اصلا این ربطی به اعتقادش نداره.
بله.
یک نمونهشو خیلی سریع بگم و بعد حالا در قسمت بعدی اگرش رو صحبت بکنیم. در جنگ بدر پیامبر و یارانش تعدادشون خیلی کم بود، اینا 313 نفر بودن، از اون طرف لشکر مشرکی مثلا چقدر بودن؟ 950 نفر. اینا ایستادن، برنامه‌ریزی داشتن، هوشمندی داشتن، وایسادن و پیروز شدن. خودم گفتم خب بله این پیروزی مال شما. همون مسلمون‌ها با همون پیامبر و اصحابش در جنگ احد بودن، اما عده‌ای حرف پیامبر رو به عنوان رهبرشون یا به عنوان کسی که در حقیقت مدیر اون مجموعه است گوش نکردن و در اون وقت زمانی اون تنگر رو رها کردن. خب لشکر مشرکین میدونستن که اونجا از اونجا میشه اینا رو دور زد، خالد بن ولید اینها اونجا دور زدن و مسلمان ها شکست خوردن. من همیشه این مثال رو میزنم، میگم نگاه بکنید، خدا نیومد بگه حالا چون شما مسلمان هستید حالا پیامبرشون تو بین شماست بذارید من این قسمت رو، نه، خدا گفت اونا حواسشون جمع بود، به ظاهر خب اونا پیروز شدن، به همین سادگی، چیز پیچیده ای نیست. یعنی خدا گفت هر کی تلاش بیشتری بکنه نتیجهشو میگیره. لیس الانسان الا ما سعى. ما بپذیریم که اگر در یک مسابقه ورزشی قرار گرفتیم، طرف مقابل اگر حرفه‌ای‌تر، منظم‌تر، دقیق‌تر، با تمرین بیشتر بوده، خب قطعاً پیروزی از آن اون شخص خواهد بود، به همین سادگی.
پذیرفتن برتری‌های فردی و حتی پذیرفتن برتری‌های رقیب میتونه به هر ورزشکاری کمک کنه تا مصمم‌تر و با جرأت‌تر تصمیم بگیره و عملکرد بهتری در مسابقات داشته باشه. قبول کردن ضعف‌ها و پذیرفتن برتری‌ها یکی از اون فن‌هاییه که هر ورزشکاری باید بدونه تا با هوش و ذکاوتش بتونه به موقع از اونها در جهت پیروزی استفاده کنه. همراهان شبکه رادیوی ورزش، شما همچنان شنونده اخلاق در ورزش هستید از سری برنامه‌های دانشکده که شما تقدیم میشه. و اما در این لحظه همراه میشیم با همکار گزارشگرم تکا خانم منصوری که با ملی پوشان واترپولو گفتگو کردن. با هم بشنویم.
در کنار سه مرد تیم ملی واترپولو ایرانه و امیدواریم که با این عزیزان گفتگوی خوبی داشته باشیم. سلام به هر سه عزیز، وقت شما بخیر و متشکرم که با ما همراه هستید.
سلام، امیدوارم حال شما خوب باشه، حال شنوندگان عزیز خوب باشه. امیر دهداری هستم از شهر اصفهان و 27 سالم.
سلام عرض میکنم، مهدی از نام خواستم، 23.
نفر سوم چرا به شما میخنده؟ سلام به شما.
سلام، شایان قاسمی هستم، در روزان تیم ملی واترپولو
بشاش همیشه،
21 ساله از تهران. خوبه دیگه، پر انرژی هم دیگه. بعد مگه
خیلی خوبه. هر کدوم چند وقته که توی واترپولو هستین؟
13 ساله میشه.
13 سال. شما؟
10 سال.
منم 10 سال با مهدی.
به نظرتون شما که به نمایندگی از تیم ملی واترپولو اینجا این، کدومتون به بغلیتون برتری دارید انصافا؟
نه نداریم.
ما همه عین یه مشی.
نداریم، اصلا برتری معنی نداره تو تیم. شاید یکی از بیرون ببینه بگه اون بهتره اون بهتره، ولی ما بین خودمون همچین چیزی خیلی نداریم.
هر کدومون یه قسمتی از یه جزء بزرگتر رو کنترل میکنیم. مثلا شایان که توی گل سنگربان تیممونه آخرین خط دفاعیمونه، مهدی که سانتر تیممونه مسئولیت گل زدن رو داره توی تیم، یا مثلا بیشتر حالت حمله تیمو انجام میده. من خودم که مثلا بازیکن گوشم بیشتر توپ پخش کنم و بیشتر بازی‌سازی میکنم.
یعنی برتری ندارین انصافا؟
نه،
هر کی تو پست خودش برتره.
کدومتون از نظر اخلاق خیلی بهترین و برتری؟
من که اخلاق ندارم، حالا نمیدونم بقیه رو چجوری هم.
شایم خیلی کامل تو اخلاق.
به نظر من آدم کولی، آدم خونسردیه خیلی. تیم ملی واترپولو، این تیمی که ما داریم، یکی هم چون این سیزه بدر با هم تمرین کردیم، زلزله اومده بود، تمام ملت تو خیابون بودن، ما داشتیم تمرین میکردیم. در کنار سیستم فنی، سیستم اخلاقی، یعنی شاید بگم مهمتر هم هست، یاد بگیرن واسه همدیگه فداکاری کنن، در قالب یه تیم کار کنن زیر نظر اون فرمانده که مربیمون باشه.
بیرون ورزشمون هم هر جا میریم، هر اتفاقی که برام میفته پشتم.
و سوال پایانی من، انصافا به دید آقای چریچ کدومتون نسبت اون یکی برترین؟
حرفی که همیشه خودش میزنه سر تمرین، اون کاری که آقای مربی ازم میخواد تا انجام ندم، خیلی راحت مثلا میذارتم کنار.
برتری ندارین؟
نه نداریم اصلا برتری.
موافقی؟
بله من موافقم.
دیسیپلین سربا و یوگسلاوا کلا معروفه.
بله، ممنونم از مرد خوش اخلاق تیم ملی واترپولو ایران. صحبت پایانی تو مشنوندگان عزیز.
خدا نگهدار، ما بریم به تمرین و درسیم.
خدا نگهدار.
خب متشکرم از خانم منصوری که این گزارش رو آماده کردند و برای ورزشکاران عزیزی که صحبتاشون رو هم شنیدیم آرزوی موفقیت میکنیم. در خدمت شما هستیم آقای مهندس فتیپور.
البته خب صحبتایی که شد سهم عمدهش منصفانه بگم بیشتر تواضع بود، که این توازن هم ستودنی است. اما بذارید من از یک منظر دیگه نگاه بکنم. ما یه آیه داریم در قرآن، خدا میگه و اما به نعمت ربک فحدث. اون چیزی که خدا به نعمت داده بیان کن. ببینید این توانمندی ها چیزی نیست به معنای اینکه قاد فخر فروشی باشه. مثل اینه که یک نفر بگه آقا من قدم بلنده و بر اساس این قد بلند مثلا برای این ورزش مناسب ترم. یه نفرم بگه مثلا من قدرت بدنیم اینطوریه برای این ورزش مناسبم. اون چیزی که در این وسط هست ما باید در نظر بگیریم هر کس در جای خودش ویژگی هایی داره که لزوماً همه اون ویژگی ها رو ندارن.
بله.
یه نفر نمیتواند در آن واحد هم قد بلند باشد هم قد کوتاه. محاله. منتها بحث در اینه اگر قد بلنده باید متناسب با آدمای قد بلند و ورزش ها اونجا توانمندی این چنینی داشته باشه، اگر قدش کوتاست متناسب با اون، یعنی اینا ویژگیه. یکی از چیزهایی که در بحث ورزش میبایست در نظر داشته باشیم، مثلا بعضی میگن چرا فلانی مثلا در اینجا بیشتر به چشم میاد یا موفق تره، ما میگیم خب به خاطر اینکه فیزیک بدنیش اینطوریه، تمریناتش اینطوری بوده، تو خونه اینطوری بوده و خیلی چیزهای دیگه. حالا یه نفر دیگه اینطوری نیست، اگرم خیلی تلاش بکنه باز نهایتش بتونه مثلا به 50% اون شخص برسه. این نمیبایست به معنای این باشه که این طرف درقد افسرده بشه و یا رها کنه. میگیم جای خودت رو پیدا کن. شما تصور کنید در همین مسابقه فوتبال یا والیبال یا بسکتبال، حالا من بیشتر مسابقات تیمی مد نظرم،
بله.
شما تصور بکنید اون کسی که در دروازه قرار میگیره فیزیک بدنش و در حقیقت نوع رفتارش، اندامش چگونه میبایست باشه؟ اون کسی که در دفاع قرار میگیره، اون کسی که در خط حمله قرار میگیره. پذیرفتن این ویژگی هاست مبنی بر اینکه این شخص این ویژگی رو داره. خب مثلا آقای بیرانوند دستای خیلی بلند داره، قدرت پرتاب خیلی زیادی داره و یا خیلی چیزای دیگه. خب ایشون مناسبه برای این جایگاهه. حالا اگه کسی دیگه اومد بگیم آقا ایشون این ویژگی ها رو داره و به همین خاطر انتخاب شده، حالا در مسابقات دیگه در تیم های دیگه هم همینطور، فرقی نمیکنه. این پذیرفتن برتری ها به معنایی که من ویژگی های طرف مقابل رو شناختم، به رسمیت میشناسم، منتها اگر به ورطه‌ای برسه که من عقب بشینم این خسارته. اما اگر نه بگم خب ایشون این ویژگی رو داره، من چه ویژگی ای دارم؟ خب حالا خودم رو به آزمون در محک بیارم، بسنجم ببینم که من چه توانمندی دارم و بعد متناسب با توانمندی خودم کار خودم رو انجام بدم. در اون کار من میتونم حرفه‌ای بشم. ما نسبت به توانمندی های همدیگه احترام بذاریم، اونها رو به رسمیت بشناسیم، در مسابقات اینها رو قبول بکنیم، در میادین ورزشی اینها رو قبول بکنیم. اگر همتراز هستیم با همدیگه بدونیم به تمرین بیشتر، اگر همتراز نیستیم یعنی اصلا متفاوت با هم دیگه، قرار نیست که یک کسی که چه میدونم مثلا کوهنورده این حتما باید مثلا تو مسابقه دو اینطوری باشه، نه، کوهنورد یه ویژگی داره، اون کسی که اسکی کار میکنه یه ویژگی داره، اون کسی که بدمینتون بازی میکنه یه ویژگی داره، اون کسی که فوتبال میره یه ویژگی داره. مثلا اندام اینها اگر نگاه بکنیم، مثلا اندام وزن برداری ما یه مدله، اونایی که تو مسابقات سرعتی مثلا دو حرکت میکنن یه مدل هستن. اینا ویژگی هاشونه که اینها رو ما باید بپذیریم و حرفه‌ای هم هست که نگاه حرفه‌ای داشته باشیم.
بله، ممنونم از شما آقای مهندس. یک شخص که در یک شرایطی قرار میگیره که باید پذیرش اون نتیجه رو داشته باشه، یک فرایندی رو طی کرده.
بله.
سالها در یک فرایند ورزشی بوده و امروز در یک جایگاهی رسیده که ارزشمنده، بپذیره یا نپذیره، دیده میشه. من فکر میکنم ابتداش مهمه و افرادی که کنار ما هستن، شما در بخش قبلی مثالی رو زدید از تجربه‌ای که داشتید و گفتیم خودمون رو جاشون بگذاریم. من خاطرم هست توی اولین سالهایی که وارد مسابقه و اینها می‌شدم در سن نوجوانی، در یک فعالیتی که بار فیکس احتیاج داشت دستم خسته شد، اومدم پایین و چون میدونستم نفرات قبل من کمتر از من ایستاده بودن، اومدم پایین و مطمئن بودم اول شدم. بعد دیدم که نه، هیچ رتبه نهایی برده بودم، اونهایی که بعد من بودن خیلی بیشتر بودن. گریه و واکنش هایی که معمولا آدم نشون میده، مربی من یه حرفی به من زد، گفت بچه چی اومدی پایین، خسته شده بودی؟ گفتم نه. گفت بعد میموندی تا آخرین لحظه، حالا که نموندی خب نوش جون اونی که مونده، هیچ ایرادی نداره. این تو ذهن من موند. حالا شاید سالها گذشته و در مواردی که حتی به ورزش هم ربطی نداره، برای هر موضوعی تا آخرین لحظه تلاش میکنم و این فکر میکنم همونه، اون مربی است، اون همراه است.
ما این توصیه هایی که هم فردی تجارب فردی میدن، یه نمونه شو من داشتن، یه نمونه شو شما داشتی و من مطمئنم از دان شنونده ما که برحال در عرصه ورزشی برحال اون هم در زندگیشون تجربه کردن، اون هم دارن
قطعا.
این یه آموزه است. همین که الان شما گفتین یه ریسک کردین، من مشابه این رو حداقل تو مسابقات دو فیلمش رو دیدم، یا حتی مسابقات دوچرخه سواری، طرف رسیده این آخر نگاه کرده و بعد فکر کرده خب این نفر اول دیگه، اصطلاحا یه خورده دیگه آرومتر رو شروع کرد از این حرکات نمایشو دستکون دادن، پشت سری اومد رد شد. خب اگر مسابقه رو جدی میگرفتی تا خط پایان این اتفاق نمیفت. این میشه یه درس، همون درسی که الان شما گرفتید و به قشنگی هم اشاره کردید، مبنی بر این که تا آخرین لحظه جدی بگیریم، تا آخرین لحظه. یکی از چیزایی که حقیقتش من تو مسابقات حرفه‌ای خودم مثلا بحث فوتبال اروپا خیلی مشهوده، سعی کنم اینا تا آخرین لحظه میجنگن.
بله،
من بعضی موقع مشاهده میکنم، حالا خیلی قبل رو خاطرم هست کنار هم میذارم، مثلا یه توپی میرفت سمت اوت، بعضی از مواقع تو تیم خودمون میدیدم که توپ که ده میره اوت، حالا چه باشگاهی چه غیره، توپ میرفت اوت دیگه، خب رفته بود اوت دیگه، یعنی خیلی کسی دنبالش نمیرفت. بعد نگاه میکردم میدیدم توپ داره میره اوت، اینا تلاش میکنن خودشون برسونن که بیان وسط بازی. تو ذهن خودم گفتم این دو تا چهار تا آخه چرا اینجوری تلاش میکنن؟ بعد گفتم خب اگه اروپا در فوتبال اینجوریه مسابقاتش، به خاطر این اتفاقاته، یعنی تا آخرین لحظه جدی میگیرن. این یعنی پذیرش نگاه حرفه‌ای. اگر منم میخوام، اگر ما هم میخواییم، باید این جدیت رو داشته باشیم. خب این یک امر طبیعیه، اون کسانی که جدیتر حرفه‌ای‌تر نگاه میکنن، به تعبیر مربی شما نوش جونشون، اونا موفق تر میشن.
ممنونم از توضیحاتتون آقای مهندس فتیپور در این خصوص. خب زمان ما در این برنامه رو به پایان هست، اگر نکته‌ای دارید تحت عنوان صحبت پایانی خیلی کوتاه بفرمایید.
حقیقتش این حرفایی که ما میزنیم میگن 200 گفته چون نیم کردار نیست. یعنی هر کدوم از ماها، چه منی که اینجا این حرفو زدم، چه شمایی که این برنامه رو مدیریت کردید، و چه عزیز شنونده‌ای که برنامه رو شنید، اینا سر جای خودش حرفا. از در اینه که از الان همین لحظه من یه تغییر در زندگی خودم ایجاد کنم، چه در زندگی فردی، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی ورزشی خودم، و توانمندی‌های طرف مقابل رو بپذیرم، تحلیل کنم، و اگر میخوام من هم در اون جایگاه قرار بگیرم، منم باید تلاش بکنم. این نوعی احترام قائل شدن به توانمندی‌هایی که توسط ما یا دیگران ارائه میشه
و کمک میکنه که هر نتیجه رو بپذیریم.
بله،
خیلی ممنونم، متشکرم از شما و باهاتون خداحافظی.
خدا میگم.
متشکرم از همراهیتون تا به این لحظه با این برنامه از دانشکده که با محوریت اخلاق در ورزش به شما تقدیم شد، از پذیرش نتایج در رقابت ها صحبت کردیم. تلاش آخرین لحظه کمک میکنه که بهتر بپذیریم. خدا نگهدار.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاریم.
تو که بالا بلند بالا بلند دارا زمینی، تو که شیرین لب و عشقا فرین عشقا فرینی. تو که بالا بلند بالا بلند دارا زمینی، تو که شیرین لب و تو که بالا بلند بالا بلند دارا زمینی، تو که شیرین لب و عشقا